سلام پسرم میرا، بفرمایید داخل، بفرمایید، خوش اومدین.
سلام دختر عمو، انشالا که بی وقت مزاحم نشد.
اختیار دارین، اینجا خونه خودتونه پسر عمو جان.
آقا طوفان خونه است؟
بله بله، سر نمازه. بفرمایین تو، بفرمایین. تا شما گلویی با چای تازه کنین، آقا طوفانم میرسه خدمت.
پس من همینجا رو این تخت منتظر میشم.
ای وای، اینطوری که خیلی بده. پس بذارین من این پشتی رو بکشم این برتر.
زحمت نکش دخترم.
اختیار دارین، چه زحمتی. من برم یه استکان چای براتون بیارم.
نه بابا، نمیخواد به زحمت بیفتی. فز خانم شما یه سبابی بکن، این مرد سرسخت و راضی کن دوباره برگرده تو قنات.
ای پسرم میرم، همه اهالی فکر میکنن من مانع مغنیگری طوفان شدم، در حالی که من سال هاست که به دیدن شونه های خمیده این مرد عادت کردم. به جون فرهادم، خودش تنهایی این تصمیم رو گرفت. بفرما، خودش هم رسید، میاد خدمتتون. خودتون سعی کنین راضیش کنین، من هیچ دخالتی نمی کنم. قبول باشه حاجی، میرم یه چند تا استکان چایی بیارم.
قبول ها. سلام بر آقا بیدا به گل.
سلام.
چه بیادی از فقیر فقرا کردی؟
همین چند وقت پیش در جمع اعضای شورای قنات گفتم که اگه روستای ما معروفه و پای توریست به این منطقه باز شده، به خاطر وجود دو نعمت بزرگ. یکی قدیمی ترین و طولانی ترین قنات جهانه، اون یکی هم طوفان مغنیه که بیشتر عمرش تو حفره‌های این قنات گذرونده.
شما به ما لطف داری حاجی،
اما مثل این که سقم سیاه بود. تا ازت تعریف کردم تصمیم گرفتی خودتو خونه نشین کنی، اونم حالا که قنات به مرمت و بازسازی نیاز داره. آب دهی قنات به شدت پایین اومده و مردم سخت محتاج آبن آقا طوفان.
ای آب دهی قنات پایین اومده به خاطر حف چاهای کم عمق و عمیق در حریم آبی قناته. اگه من خودم رو خونه نشین کردم به خاطر اینه که یه عده مغنی به خودشون اجازه دادن در مسیر قدیمی ترین و طولانی ترین قنات جهان چاه عمیق حف کنن. نفس این قنات به شما رو افتاده حاجی، اگه جلوی حرف بیرویه چاهای عمیق و سریع شدن فاضلابا به داخل قنات رو نگیریم، سرمایه دیگه ای برای جذب توریست نداریم.
همه این مشکلات تو شورای قنات مطرح شده و قرار راهکارهایی برای حفظ قنات و توسعه اونا ارائه بدیم. به شرط اینکه مغنی کارکشته مثل شما ما رو تنها نذاره. آقا طوفان،
من تنها به یه شرط برمیگردم تو قنات.
چه شرطی؟
به شرط این که چند نفر از جوانای سرسخت روستا رو برای آشنایی با قنات و طریقه حفظ اون همراه من کنین. نمیخوام دانش حفظ قنات رو با خودم به گور ببرم.
100%، به خصوص این که محاسبات دقیق و پیچیدهی برای حفظ قنات لازمه.
امیدوارم روزی این جوانا بتونن دانش حفظ قنات رو به صورت علمی و اصولی به سایر مناطق کم آب جهان صادر کنن.
انشالله.
آقا طوفان، بی زحمت بیا این چایی ها رو ببر.
آمدم.
دست شما درد نکنه فز خانم، بعد راضی کردن مرد سرسختی مثل آقا طوفان این چایی خوردن داره.
نوش جان.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
منتظر یار باش. دل و جان تو را در به قار زوشتم مزن و در فنا همدم اتار باش همدم اتار باش نشکر خواب آورد بر دل و جانت شکست شب همه شب همدمه شب همه شب همدمه دیده بیدار باش یا یا یا
سلام روزتون بخیر بفرمایید فرشان در خدمتتون
آقای چه ورزش میده ساعت 9
ما هدفش از این برنامه چیه
واقعا مجلس خیلی جذاب و قشنگ بود
چیزایی داشتم بگم
ما اینجاییم تا صدای شما باشیم 162 فقط یک شماره تلفن نیست در چیست برای نیاز ما به ارتباط با شما
بفرمید خودم هستم بله خودم هستم
خیلی متشکرم خوشحال شدم با شما صحبت کردم
به زودی با ستاره 162 مربع با شما تعاملی جدید خواهیم داشت اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما
عدم وابستگی یعنی بخشیدن اون چیزی که برامون ارزش داره هر چیزی رو که ببخشید به طرف شما باز خواهد گشت
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
بیست سال و سه روز بر اساس زندگی شهید مدافع حرم سید مصطفی موسوی، نویسنده سمانه خاکبازان، گوینده محمد رضا علی، قسمت چهارم،
تاریکی محض بود و سرمایی که تا مغز استخوان می رفت و جاده‌ای که باید پیاده گز می کرد. تا سر جاده پیاده رفت و ایستاد. هر لحظه منتظر بود ماشینی او را سوار کند، اما هیچ ماشینی محض رضای خدا حتی سرعتش را هم کم نکرد. دستهایش را در جیب کاپشنش فرو برد و راه جاده را در پیش گرفت. چند قدمی بر نداشته بود که ماشین پلیس جلویش ایستاد. شیشه جلوی ماشین که پایین آمد، افسری با قیافه جدی و ابروهای درهم پرسید: این وقت شب اینجا چه کار میکنی؟ به جای جواب دادن به سوال، در عقب ماشین را باز کرد و سریع روی صندلی نشست و گفت: وقتی رسیدیم پاسگاه بهت میگم. دوباره دستایش را توی جیب کاپشنش چپاند و نگاهش را به جاده دوخت. یاد 4 سال پیش افتاد، وقتی برای اولین بار می‌خواست برای کار در مبل‌سازی پیش محسن برود. آن موقع مادر مثل همیشه نگران بود و دوست نداشت سر کار برود. می‌گفت هر چی بخوای خودم برات می‌گیرم، برای چی می‌خوای بری سر کار؟ تو همش 14 سالته. اما پدر قرص و محکم می‌گفت: خانوم، شما نگران چی هستی؟ پسرم برای خودش مردی شده، می‌خواد بره کمک پسر خاله‌اش؟ جای غریب که نمیره. هر وقت دلت بهونه‌شو گرفت، کافیه یه زنگ بزنی مغازه محسن. از آن سال هر تابستان برای کار به مبل سازی می رفت. گاهی کارش رنگکاری و گاهی روی کوبی مبل بود. اما امسال به عنوان کمک شوهر خواهرش گچکار ساختمان شده بود. چیزی به پاسگاه نمانده بود. افسر مدام از آینه براندازش می کرد. انگار می خواست از چشمهای سید مصطفی جواب سوالش را بگیرد. او هم هر بار که چشمان افسر را در آینه می دید لبخند می زد. به پاسگاه که رسیدند، افسر بی معطلی گفت: اینم پاسگاه. میگی تو جاده چیکار داشتی یا نه؟ دستهایش را از جیب کاپشنش بیرون آورد و جلوی افسر گرفت و گفت: دستامو ببین، من یه رنگ کارم، از سر کار برمیگشتم. دم عیدی سرمون خیلی شلوغه. خدا شما رو رسوند، داشتم یخ میزدم. افسر نگاهی به دست تاول زدهش کرد و گفت: خوشم میاد زلنگی، تا پاسگاه که اومدی. از اینجا راحت تر میشه ماشین گرفت. جواب امتحان کنکور آمده بود، اما بیشتر از این که خوشحالش کند، شک به دلش انداخته بود. دانشگاه دولتی بیرجند رشته فیزیک قبول شده بود. دل مادر به رفتنش نبود. مدام گفت: دوست ندارم راه دور بری، نمیخوام ازم دور باشی، بخون برای سال بعد همین تهران قبول شو. خودش هم نمیدانست چه کند. اگر میرفت باید کلاسهای هوابرد را نیمه تمام بگذارد. دوست داشت با کسی مشورت کند. تنها کسی که به ذهنش رسید آقای زغره بود. به مسجد رفت و بعد از تمام شدن جلسه حلقه صالحین آقای زغره را کناری کشید و گفت: میخواستم باهاتون یه مشورتی کنم. من دانشگاه شهرستان قبول شدم، نمیدونم برم یا نه. آقای زغره گفت: مبارک باشه، اما از من میپرسی میگم نرو. اول به خاطر مامان و بابات، تو تک پسری و نبودنت براشون سخته. جدا از دوری و دلتنگی خرج اضافی هم داری، مدام باید بری و بیای. دوم به خاطر وضعیت خوابگاه ها میگم نرو. با چیزایی که من شنیدم جای مناسبی برای تو نیست. اگرم بخوای خونه اجاره کنی، میشه همون هزینه‌ای که باید اینجا بدی و دانشگاه آزاد بری. لبخندی زد و گفت: ممنون از این وقتی که گذاشتین. در راه تصمیمش را گرفت. با خودش گفت: امسال نمیرم دانشگاه، میخونم برای سال بعد، اما نه به خاطر راه دورش. اگه برم دانشگاه دیگه نمیتونم هوا برد برم، اونم حالا که آقا گفتن آموزش نظامی ببینید. الان از دانشگاه واجبتر پادگانه. امسال دانشگاه نشدم نشد، انشالله سال بعد. بین صندلی های پارک دقیق شد. روی صندلی همیشگیشان نبود. کمی به این طرف آن طرف نگاه کرد. قرار بود بعد از چند وقت بیخبری همدیگر را ببینند. امین الله به خاطر دانشگاه رفتنش کمتر سید مصطفی را می‌دید. گاهی تلفنی حال هم را می‌پرسیدند و از هم خبر می‌گرفتند. از دور سید مصطفی را دید. کت مشکی چرم تنش کرده بود. لاغرتر شده بود و از آن شکم برجسته هم خبری نبود. طبق معمول کتابی دستش بود. دستش را تکان داد و به طرفش رفت. با خودش گفت دفعه پیش که کتابای متحری رو تموم کرده بود و کتابای چمران و آوینی رو میخوند، حالا معلوم نیست از کی میخونه. نزدیکش که رسید لبخندی زد و بغلش کرد، گفت سلام آقا، دلمون پوسید برات. روی لبهای سید مصطفی همان لبخند همیشگی نشست، گفت علیک سلام، آره خیلی وقت همو ندیدیم. با سر اشارهی به صندلی همیشگیشان کرد و گفت بریم همون جای همیشگی؟ سید مصطفی سری تکان داد و گفت نه امین الله، بیا راه بریم. امین الله به کتاب اشارهی کرد و گفت کتاب جدید؟ سید مصطفی لبخندی زد و گفت نه همچین هم جدید نیست، یکی دوبار خوندمش اما باید دوباره بخونم. با تعجب پرسید این چه کتابیه که باید دوباره بخونیش؟ گفت یک کتاب از علامه جعفری درباره موسیقی، اسمش موسیقی از دیدگاه فلسفی و روانیه. معمولاً کتابای علامه جعفری رو دو سه باری میخونن. نگاهی به چشمان رفیق قدیمیش انداخت و گفت گرفته ای؟ چیزی شده؟ سید مصطفی آهی کشید و گفت میدونی امین الله، از خودم راضی نیستم، جوونیمو به بتالت گذروندم. امین الله ابرویی در هم کشید و گفت برای چی اینو میگی؟ سید مصطفی نگاهش را به سنگ فرش‌های پارک دوخت و گفت انگار یه مدت تو جاهلیت بودم، اصلا معلوم نبود که دارم چی کار میکنم. ما باید برای خودمون مهم باشیم، برامون خانواده هامون جامعهمون مهم باشه. هرچی فکر میکنم میبینم برای جامعهی که باید بهش خدمت کنم کاری نکردم، طوری که باید درس نخوندم، اصلا بندگی نکردم، نه نفعی به خودم رسوندم، نه کاری کردم که پیش خدا ارزش داشته باشه. خدا منو ببخشه. با هر حرفی که از سید مصطفی میشنید تعجبش بیشتر میشد. گفت تو که درست خوبه، جز شاگردای خوب دبیرستان بودی. میدونی من فکر میکنم تو میتونستی شاگرد اولم بشی، اما خودت نمیخواستی، دوست نداشتی اسمت سر زبون بیفته. تازه پارسالم که دانشگاه قبول شدی، امسالم که دو جا قبول شدی، هم فیزیک دانشگاه دامغان هم مکانیک دانشگاه آزاد، اونم تهران. چرا اینو میگی؟ سید مصطفی همانطور که نگاهش را به زمین دوخته بود گفت اونطوری که باید میخوندم نخوندم، جوری که بشه به کشورم خدمت کنم، اما دردم از اینه که تا حالا بندگی نکردم. گفت یعنی چی بندگی نکردم؟ سید مصطفی نگاهش را به روبرویش برگرداند و گفت بندگی مثل بندگی امام حسین علیه السلام. زندگی کردن امام حسین علیه السلام عین بندگی بود. اگه مثل اونا نمیتونیم باشیم، حداقل به قول امام حسین علیه السلام که گفتن اگه دین ندارید آزاده باشید عمل کنیم. امین الله ابروی بالا انداخت و گفت یعنی چی؟ سید مصطفی بی معطلی گفت لااقل وقتمونو بی خود هدر ندیم، برای زندگیمون برنامه داشته باشیم. نگاهی به سید مصطفی کرد و گفت خب برنامه هم داریم، میخوایم بریم سر کار. سید مصطفی لبخندی زد و گفت کاری که با منش امام حسین علیه السلام جور باشه، همون کاری که شهدا کردن، هم خدمت کردن هم بندگی، از کشورشون دفاع کردن و خدا هم خریدار عملشون شد و شهید شدن. چیزی که باعث شد منش اونا منش حسینی بشه اطاعت پذیریشون بود. اونا اهل اطاعت کردن بودن، اطاعت از ولیشون، اونم اطاعت محض. ساعتها به حرف گذشت تا از سید مصطفی جدا شد. به سایه او که در میان درخت ها ناپدید می شد نگاه کرد و احساس کرد رفیقش چقدر بزرگ شده.
فصل سوم. مدام این پا و آن پا می کرد. چند ساعتی منتظر و چشمش به در بود. به دیوار پشت سرش تکیه داد. گوشیش را از جیبش در آورد و نگاهی به پیامک انداخت. امروز ساعت 5 جلسه اعزام. ظهر که پیامک را دید با خودش گفت بالاخره اسم منم رفت تو لیست. اما وقتی به پادگان رسید آقا رضا جلویش را گرفت و گفت ای بابا، باز اشتباهی بهت پیامک دادن، این جلسه برای تو نیست. التماس‌هایش هم فایده ای نداشت و مجبور شد پشت در بماند.
جلسه که تمام شد دوباره رفت سراغ آقا رضا. حالا که مطمئن شده بود اعزام نزدیک است، شروع کرد به اصرار کردن. هرچی آقا رضا میگفت نه نمیشه، قبول نمیکرد. آنقدر اصرار کرد که آقا رضا حواله اش داد به فرمانده و گفت اصلا هرچی فرمانده بگه، حرف حرف ایشونه. خودکاری برداشت و نگاهی به صفحه سفید جلوی رویش کرد. بعد از چند روز اصرار بیوقفه به فرمانده، جواز رفتن فقط رضایت پدر بود. با خودش گفت بابا رضایت میده، حتما رضایت میده، بابا ذوق و شوق منو برای رفتن میفهمه. خودش گفت وقتی 15 سالش بود میخواسته بره جبهه، مگه خودش یه کپی از شناسنامش نگرفت و سنشو بیشتر نکرد؟ پس میدونه رضایت نده چه حالی میشم. خودش میگفت وقتی بابا بزرگ رضایت نداد اونقدر ناراحت شده بود که از خورد و خوراک افتاد. بابا حتما رضایت میده، میدونه منم عین خودشم، اونقدر اصرار میکنم تا آخر سر مثل بابا بزرگ رضایت بده و منم مثل خودش برم جبهه. مگه میشه رضایت نده؟ اونم کسی که تا آخر جنگ تو جبهه بوده، یه پاش شلمچه و یه پاش کردستان، خودش هر شب برام از جنگ تعریف میکرد. بابا حتما رضایت میده. اما مامان نفس عمیقی کشید، میدانست که دل مادر رضایت به رفتنش ندارد. جبهه که هیچ، وقتی با پدر فیلم های دفاع مقدس را هم میدیدند مادر خوشش نمیامد و ابروهایش را در هم میکشید و به پدر میگفت بچه رو با جنگ آموزش نده. وقتی هم پدر ناراحت میشد و میگفت پسر تو هم بچه همین مملکته، باید بدونی چه کسایی رفتن و جنگیدن و اصلا برای چی جنگیدن، باز هم فایده ای نداشت و مادر روی حرف خودش بود. خودکار را روی کاغذ گذاشت و با خودش گفت خدا خودش کمک میکنه و دل مامانم نرم میشه. چند خطی نوشت، صدایش را صاف کرد و گفت بابا یه لحظه میای تو اتاق؟ آقا سید که به اتاق رفت، دلشوره به جان سادات خانم افتاد. سمت اتاق رفت، از لای در نگاهی به داخل اتاق کرد. سید مصطفی روی زمین نشسته بود و آقا سید هم دو زانو روبرویش نشسته بود. آقا سید به برگه‌ای که در دستش بود خیره شده بود. سادات خانم دیگر طاقتش تمام شد و سراسیمه در را باز کرد. پرسید چی شده باز؟ چی رو میخواییم پنهون کنین؟ سید مصطفی نگاهی به پدر مادر انداخت. باز هم چشمهای مادر بیتاب شده بود و نگران. مردد شد. سادات خانم که نگاه مردد پسرش را دید گفت باز کجا میخوای بری مصطفی؟ نمیدونی وقتی نیستی من چه حالیم؟ یه مشهد میخوای بری؟ من طاقت دوری تو ندارم، تپ میکنم و میافتم یه گوشه. بابات شاهده، میدونه وقتی نیستی چجوری لرزه میافته بچونم. سید مصطفی سرش را پایین انداخت و گفت میخوام این رضایت نامه رو. سادات خانم نگاهی به آقا سید و برگه توی دستش انداخت و گفت تو میخوای امضا کنی؟ 2 هفته نیست دلم هزار جا میره، مدام با خودم میگم بچم کجاست، داره چی کار میکنه، چی میخوره، حالا باز چی رو باید امضا کنی؟ بغض کرد، صدایش میلرزید، گفت اگه امضا کنی، اگه بفرستیش، اگه برنگرده، اگه... نفسش بالا نمیامد. اشک در چشمانش حلقه زد. به سید مصطفی نگاه کرد و با لحنی غمگین گفت این هنوز بچه است. آقا سید گره در ابرو انداخت و گفت بچه کدوم خانوم؟ تو بچه میبینیش؟ برای خودش مردی شده. سادات خانوم دیگر تاب نیاورد، زد زیر گریه. همونطور که عشق میریخت گفت من همین یه پسر رو دارم. سید مصطفی دیگر دلش تاب عشقهای مادر را نیاورد، برگه را از دست پدر گرفت و پاره کرد. گفت خوب شد مامان، ببین پارش کردم، نگران نشده یه. سادات خانم دستی به صورتش کشید و اشکش را پاک کرد، لبخندی زد و از اتاق بیرون رفت. وقتی خیال سید مصطفی راحت شد که مادر سراغ کارهایش رفته، برگه دومی را از لای کتابش بیرون